بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية في شكر أهل البيت عليهم صلوات الله صلوات ديالي هدية في فعل
اللهم صل على محمد
یکی از خطبه های امیرالمومنین صلوات الله علیه که محل بحث این روزهای جامعه ما هم میتونه باشه و بحث از ابعادش یه خوردم چالشی هست، بخشایش هم بنده بنا ندارم مطرح کنم بخاطر اینکه خیلی چالشی هست. خطبه 216 نهج البلاغه است. این خطبه در کتاب کافی در بخش روزه هم آمده، یعنی تقریبا 80 سال قبل از وفات سید رضی شیخ کلینی تقریبا وفات کرده. اما اینکه خطبه ایم که آخرین هفته که بنده خدمت رسیدم هفته اول نوروز بود، یکی از رفقا آخر جلسه زحمت کشیدن گفتن شما گفتی از امالی صدوقه و صدوق 381 از دنیا رفته، در کافی هم هست که درست هم فرمودن، در کافی هم به یه تغییرات اندکی بود. خب روایت وقتی در کافی هست یعنی از مصادر شیعی گرفته شده، چون نهج البلاغه قبلا بارها عرض کردیم که بخش های زیادیش از خطبه هایی از منابع تاریخی غیر شیعه هم اخذ شده. اونایش که از غیر شیعه اخذ شده بحث های دریافت و اخذ از محتواش یکم مشکله، به جهت اینکه خب ولی غیر از فضای تشیعه بحث حجیتش مثلا محل بحثه، گرچه ما بحثمون عمدتا تاریخیه و به اینا نمیپردازیم، ولی وقتی منابع شیعی نقل کردن خب خیالمون راحت تره. این خطبه هم از این جمله است، در کتاب کافی شریف هم آمده. موضوع خطبه در اون اوانی است که امیرالمومنین صلوات الله علیه با مردم سر این که بالاخره مردم حرف والی رو گوش بدن یا والی باید تن به حرف مردم بده، عرض کردم خیلی بحث چالشی مهمیه، بخشایش هم بنده بنا ندارم مطرح کنم. این که بالاخره باید والی حاکم مسلمین و افکار عمومی توجه کنه، اون بالاخره قیادت و رهبری با افکار عمومی هر سمتی خواست بره باید بره، یا باید حاکم مردم رو به سمت خیر و صلاح ببره. چند تا نکته مهم اینجا هست. یکی این که آیا در حکومت اسلامی اصلی داریم که از سایر احکام اهم باشه؟ مثل این ماجرایی که البته به غلط برداشت شده که حفظ نظام اوجب واجباته، برداشتم کردن که این حفظ نظام یعنی حفظ حکومت، این حفظ نظام حفظ حکومت نیست، حکومت از مصادیق نظام. وگرنه بعضی از فقها که گفتن لحفظ نظام در کتب فقهیشون در زمانی بوده که حکومت اسلامی نبوده. نظام اسلام با حکومت اسلامی فرق داره. گاهی حکومت اسلامی از مصادیق نظام اسلامی، مثلا حکومت فرض کنید طاغوته، شاهه، اصلا شاه هم سنیه، ولی وقتی یه امپراتوری قدر قدرتی میخواد با مسلمین بجنگه، که اگر بجنگه فرض کنید مغول میخواد حمله کنه، حکومت هم زمان بنی عباس حکومت که اسلامی نیست، ولی اونجا میگن لحفظ نظام، برای حفظ نظام اسلامی باید این حکومت رو حفظش کرد جلوی اون مغول و این از بین میره. یه این حفظ نظام اوجب واجباته به این معنا همه فقها گفتن، کلام از امام نیست. اما خب گاهی حکومت از مصادیق نظام میشه. آیا در حکومت اصلی هست یا نه باید همون اصولی که همه جا هست اونا اجرا بشه؟ وقتی میگم در حکومت اصلی هست به این معناست که آیا گاهی ممکنه یه گوشه‌ای عدالت طلبی اتفاق بیفته، اقامه حق اتفاق بیفته، یه عده احساس کنن پرچم حق زمین افتاده؟ حالا این نخواهیم برچسب بزنیم، مثلا خوارج برداشتشون این بود که توحید تو جامعه اسلامی خدشه‌دار شده. دقت میکنیم؟ لا حکم الا لله، آیه قرآن دیگه. برداشته اینا این بود ظاهرا. خب اینا باید اینجا چیکار میکردن؟ باید در برابر این حقی که احساس میکردن از اسلام تضییع شده باید چیکار میکردن؟ اگر توی جامعه اسلامی احساس کنه این نفر که عدالت نیست، خب معلومه که میره سعی میکنه عدالت رو برپا کنه. اما یه جایی احساس کرد که والی به اون سمتی که اون میخواد نمیره، اون وقت باید چیکار کرد؟ من برای اینکه بحثم خیلی چالشی نشه خیلی با دنده سنگین دارم حرکت میکنم. آیا اصلی داریم در حکومت که اون رو باید حفظش کرد یا نه همین احکام اسلامیه؟ اینا هیچ اولویتی هم نسبت به هم ندارن. اون جایی که هیچ تزاحمی نیست که خب واضحه، اونجایی که تزاحم نیست، تزاحم یعنی این که شما مجبور نیستی یکی یا چند تا رو انتخاب کنی، همه رو نمیتونی اجرا کنی، خب اونجایی که طبیعیه وقتی تزاحم نباشه که مشکلی نیست، از آدم میره به حق عمل میکنه، به همه حق ها عمل میکنه. اما گاهی اینطوری نمیشه. در زندگی ائمه این چالش زیاد برای شیعیان اتفاق افتاده و شیعیان عبور کردن از اهل بیت گاهی، یعنی گاهی شیعیان عدول کردن از تشیعشون. مثال بارزش من بارها عرض کردم، حالا من میگم شیعیان به معنای امروزی تشیع چه بسا نبوده، ولی بالاخره شیعه بودن اینا بخشایشون مردم کوفه، ولی احساس کردن امام سجاد علیه السلام بعضی از احکام اسلام عمل نمی کنه و تعارض داره رفتارش با پدرش، از امام سجاد عبور کردن. برای ترسوها جهاد سخته، جهاد برای ترسوها سخته، برای دیندارا عدم جهاد سخت‌تره. برای دیندارا قیام بر برپای دین نکردن سخت‌تره. برای فراریای از جنگ چیزی نیست امام حسن صلح کنه، ولی برای حجر ابن عدی قیور سخته که امام حسن حکومت رو به معاویه واگذار کنه. این خیلی تحملش سخت. شیعیان کوفه نگاه میکردن میدیدن که زین العابدین صلوات الله علیه بعد از عاشورا در زمان همون شاهی که با سید الشهدا درگیر شد، حضرت هیچ اقدام سیاسی نکرد، و اگر اصل برای اینه که همه احکام رو بدون اولویت یه جا انجام بدیم، میتونستن برن سید و ساجدین رو با همون حرفای باباش محاکمه کنن. الا ترونن الحق، من یادم رفت عذرخواهی کنم، صدای ما همینجوریش توفهی نیست دیگه، حالا داغون ترم شده دیگه، گوش خراش ترم شده، ببخشید، حلال کن. الا ترونن الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن، و اینو نگفت سید الشهدا، مگه نمیبینید به حق عمل نمیشه؟ خب مردم کوفه بعضی هاشون تو ذهنشون بود که مگه امام سجاد نمیبینه به حق عمل نمیشه، برای چی علیه حکومت یزید اقدام نمی کنه؟ سه سال از امامت، ابتدای امامت امام سجاد علیه، در دوره یزید علیه لعنت و من نیران بود. مگه نمیبینید به حق عمل؟ چرا اقدامی نمی کنی؟ چرا سپاهی درست نمی کنی؟ اگر کسی این مسئله رو نتونه درک کنه، مثل اون کسی که دهنش نصف بازه و خدا لطف کنه و باقی دهنش رو هم ببنده، برداشتش اینطور میشه که ائمه بعد از امام حسین عاقلانه تر رفتار کرد. یعنی یه بار دیگه هیئتی عمل کردن، زدن به خط، بعد دیدن خراب شد، دیگه بعد از اون خیلی احتیاط کرد. دیگه لاتبازی و هیئتی عمل کردن زمان امام حسین تموم شد. اینجوری برداشت میکنه دیگه، میگه چون ائمه بعدی وقتی میگن یار، امام حسین آزمایش دی ان ای نگرفت از مردم کوفه، هم که نامه نوشتن شروع کرد، ولی ائمه بعدی تا میگن یار شما دارید، آقا یار داری؟ چطور مردم کوفه نامه بنویسن ما آماده ایم قیام میکنه امام حسین، بعد 100,000 نفر تو خراسان میگن ما آماده ایم امام صادق قیام نمیکنه؟ حضرت میشه برو تو تنور. خب چرا امام حسین نگفت به شیعیان کوفه برید تو تنور؟ اگر قرار بر این باشه که هر کسی همون احکامی رو که همه بلدن رو بخواد اجرا کنه و یه اصل اساسی نیست تو حکومت و جامعه اسلامی و امامت مسلمین و والی مسلمین، خب مردم میگن آه یعنی چی؟ امام حسین قیام کرد، هیچ آزمایشی نکرد. میتونست امام حسین هم به مسلم بگه که یه تنور درست کن، چیه هایی که اومدن باید بیعت کنن یکی یکی بگو برن تو تنور. خب به نظر شما میرفتن تو تنور؟ یه کربلا هم اتفاق نمیافتاد که، با یه 4 تا تنور درست کردن کلی مشکل حل میشه. امام حسین کارو نکرد. خیلی هم اتفاقا گفتن آقا این کوفی ها راست نمیگن ها، یعنی جوری هم نبود که حضرت خوشبین باشه مردم کوفه، اصلا افکار عمومی این بود که کوفیان میگن بعد ولش میکنن، انقلابی های هستن که کار سخت بشه ولش میکنن میرن. گرچه خب حالا بنزی یه جمله معترضه ارز کنم که کوفی ها از همه بهتر بودن و بقیه که همون جمله اولیش هم نمیگفت. ولی ائمه بعدی میگن نه ما یار نداریم. زمان حضرت رضا روحی له الفدا که حضرت لباسشو به دهبل داد، دهبل یه آستین و لباسو کند، باقیشو برد تو قم، 30,000 سکه طلا فروخت. برای چی مردم لباس خریدن این همه پول دادن؟ 30,000 مثقال طلا دادن برای یه لباسی که قابل پوشیدن نبود، چون امام رضا توش نماز خونده بود، تیکه تیکه میخواستن بکنن تو قبرشون بذارن، هر کی یه تیک. چند ده سکه طلا طرف میداد که یه تیکه لباسی که بدن مبارک امام رضا خورده موقع نماز متبرکه اینو بذاره تو قبرش. او چرا امام رضا قیام نکرد؟ قیام اصله؟ چی اصله؟ اگر کسی بخواد نمیتونست به امام رضا بگه اما ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عن، همون حرف امام حسین نمیشد برن به امام رضا بزنن آقا جان رفتی دختر ترامپ هم گرفتی؟ دختر شاه هم رفتی گرفتی و تو قصر هم رفتی و مثلا یکی از معانی قریب الغربا همینه. تازه حکومت هم خوشش میومد از این. بنی عباس دور و بری مأمون همه به امام رضا گفتن رضا، یعنی خودش راضیه، خودش راضیه که ولیعهد شده دیگه. پر تناقض میشه. شما با خود امام حسین میتونید همه امر محاکمه کنی، اما ظاهر امر اینه که اینجوری نیست. ظاهر امر اینه که اینطوری نیستش که احکام اسلامی و آموزهای دینی همه در یه سطح باشن، اولویت نداشته باشن. ای کاش این بحث ما دو سال پیش یا دو سه سال دیگه مطرح میکردیم که مسئله تقابل ولایت و عدالت تو جامعه مطرح نبود و که معلوم بشه ما نمیخوایم این حرف رو الان بزنیم برای اینکه جواب یه عده‌ای رو بدیم. برای همینم من دندم و سنگین کردم که به اونا خیلی بر نخوره که بحثم در پاسخ به اونا نباشه لزومه. برای همینم مثال تاریخی عرض میکنه. کوفیان هی قیام میکردن و از امام سجاد عبور کردن، حد اکثر امام سجاد حد اکثر که نبود فقیه مردم کوفه شده بود. بچه های زید چون اهل قیام بودن، اینا طرفداراشون بیشتر بودن. اهل سنتی هم که مثل مالک و مثل ابو حنیفه و اینا میگن اینا با اهل بیتن و وجوهات میفرستن، برای بچه های زید میفرستن، برای زید میفرستن، چون قیام کرده بودن. عرض کردم برای آدمای شجاع، برای دینداران قیام کردن آسون تر از قیام نکردن. در برابر بعضی ظلم ها سکوت کردن سخت‌تره. تحمل این که معاویه همه جای اسلامو بگیره و امام مسلمین امام حسن بره یه گوشه ای تو مدینه، این خیلی تحملش سخت‌تره. به نظر میاد که یه اصلی هست. این اصل رو من چند دفعه گفتم، اینجا مطرحش میکنم چون جا داره. اینی که در روایات هست که ولایت ما اهل بیت صعب مستصعبه، خب یه معناش حقیقت ولایت و فهم معارف ولایت و ایناست. اونا هم سر جاش و من اگه بخوام وارد بشم وقتم میره، اونا هم سر جاش بسیار مهمه. یه جلسه هم که ما ضبط نکردیم یه کمی راجعش صحبت کردیم، یه وقتی که امام حقیقت دین است و اینا، همین چون صحبه یه جلسه یه عرض کردیم، شکی تو اونا نیست و انشالله یکی دو جلسه دیگه هم راجع به اون صحبت خواهم کرد. اما اینی که در روایت هست که ولایت سخته، از عهده کسی بر نمیاد و اسلام بر پنج چیز بنا شده: نماز و روزه و حج و زکات و ولایت. و ما نودیه به شیء کما نودیه بالولایه. اشتباهاً این یکی خدا رو شکر ما دو سال پیش قبل از این ماجرای تقابل ولایت و عدالت قبلا گفتیم، خدا رو شکر. این معنای ولایت اینجا معارف ولایت نیست، اعتقاد به ولایت نیست. چرا؟ چون اگر اینجا معنای این بود که اسلام بر پنج چیز بنا شده: نماز و روزه و حج و زکات و ولایت، یعنی اعتقاد به امامت امیرالمومنین، ما شما حق داشتید پرسید ببخشید اسلام بر پنج چیز بنا شده توحید نیست؟ اون توحیدش کو؟ اسلام بر پنج چیز بنا شده، آخه نماز از توحید مهمتره؟ نماز فرعی از فروع توحید، روزه از توحید مهمتره، حج از توحید مهمتره، زکات از توحید مهمتره. چرا بنی الاسلام و علی خمس و بی توحید نبوت معاد؟ وقت بگی ولایت هم میگیم ولایت هم استمرار نبوته، یعنی اعتقاد به امامت اهل بیت. ظاهرا اینجا ولایت به معنای اعتقاد به امامت اهل بیت نیست. اگر میخواست اینطور باشه، یعنی ولایت مسئلش اعتقادی بود، اون چهارتا فقهی: نماز و روزه و حج و زکات. چه سنخیتی اینا با هم داشتن؟ یعنی اسلام بعد یک امر اعتقادی و چهار امر فقهی بنا شده؟ جای توحید کجاست اینجا؟ به نظر میاد این روایت که مجموعه روایات هم هست از چند امام هم رسیده، میخواد بفرماد که اگر بخوای به اسلام عمل کنی، عمل اسلامی 5 تا رکن اصلی داره. یعنی وقتی شما اعتقاداتو باور کردی، حالا میخوای عمل کنی، 5 تا کار باید انجام بدی. چون نماز چیه؟ نماز تبلور اعتقاد به توحیده دیگه. موش پرسته که نماز نمیخونه. نماز تبلور اعتقاد به توحیده. روزه هم همینطور. 20 ساعت، 21 ساعت، 2 ماه دیگه میخواد روزه بگیرید انشالله، چوب تو سر آدم خورده. مگه یعنی باور به توحید نباشه که آدم روزه نمیگیره که. حج هم همینه، پول هم همینه، زکات دادن. و زکات هم لزومن اون زکاتی که تو ذهن من و شماست نیست، اخراجات مالیه، یعنی خمس و زکات و انفاق و اینا. باید بحث بشه که اینجا کدوم زکات. خیلی جا وقتی میگن زکات یعنی پول دادن، پول دادن های لازم. آدم پول نمیده همینجوری که. یه پاپاسی هم آدم پول به کسی نمیده اگه این اعتقاد نیم برود که آدم خمس بده. یعنی چه خمس بده؟ برای چه خمس بدم اینا بخورن؟ خودم میخورن. تا اعتقاد به توحید نباشه که آدم پول نمیده، تا باور نباشه که آدم پول خرج کسی نمی کنه. 4 تاش عملیه و تبلور توحیده. یعنی توحید و اعتقاد دارم، نماز میخونم. و معنی نداره یکیش اعتقادی باشه. پس اینجا باید ولایتش هم عملی باشه. ولایتش عملی باشه یعنی ولایت مداری. ولایت مداری یعنی چی؟ یعنی این که من چون اعتقاد به ولایت دارم، حالا باید چیز عمل انجام بدم. اون عمل چیه؟ خب من میدونم امیرالمومنین سلام الله علیه مفترض و طاعه است. من میدونم مرجع تقلید مفترض و طاعه است در دایره مرجعیتش. خب اینا رو میدونم. نماز فقط میدونم حی قیوم واحد احد فرد صمده که نی، یه کاری میکنه. ساقتم ازم نمیشه حتی ای دارم غرق میشه. ولایت نداری یعنی که من، خب من میدونم امیرالمومنین مفترض الطاعه است، حالا باید به این مفترض الطاعه بودن عمل کنم. یعنی اون رو واقعا مفترض الطاعه در عملا ببینم. مثلا چی؟ تو جامعه کبیره میخونی مفوضون فی ذالک کله الیکم، امورمو به شما واگذار میکنه. من امامت تو رو باور میکنم، به امامتت عمل میکنم. این اونجایی که تو دستور میدی، من یه نظر دارم، تو یه نظر داری، من نظر تو رو انجام میدم. بلکه من همه چیزمو به تو واگذار میکنم، همه امورمو به تو واگذار میکنم. مفوضون فی ذالک کله الیکم مسلمون و قلبی لکم مسلم و رأی لکم تبع. رأی لکم تبع یعنی چه؟ من نظر نمیدم اصلا. ولایت مداری یعنی این که هرچی شما بگی انجام میدم. حالا برای چی گفته و ما نودیه بشه یعنی که ما نودیه بالولایه؟ برای چی؟ توحید که از نماز که از توحید نشأت میگیره، آخه برای چی مانودیه بشه این که مانودیه بالولایه؟ و اینکه آقا اون جاهایی که تزاهم نیست که اصلا دعوایی نیست. یا آقا من صبح نماز صبح بخونم یا روزه بگیرم یا خمسم رو بدم، میخوام همه شو. اینجای دعوایی نیست اصلا. دعوا کجاست؟ دعوا اونجاست که میگه تو اون جامعه ای که امیرالمومنین میخواست جمل را بندازه و سپاهش رو از مدینه ببره بصره، اخلاقی ها میگفتن که آقا ریختن خون مسلمان حرامه، واقعا هم همینطوره، ریختن خون مسلمان حرامه. تو خوارج که اصلا کار از اینم سخت‌تر بود. حوزل میه علیه امیرالمومنین قیام کرد، همه ریش بلند، همه قاری، همه حافظ. ما در تاریخ دو جا داریم، لهم دویون که دوی نهل، شبا که میشد ویز ویز اینه کندو زنبور اصل هم همه میومد، شب آشورا و خیمه های خواره شبا. خب سپاه این امیرالمومنین این طرف هم، سپاه اونامون طرف هم نزدیک هم، شب که میشه اینا زجه میزنن نماز شب میخونن، برای چی برم اینا رو بکشن؟ سخته. اونجایی که تزاهم نیست هیچ سخت نیست، آقا خمس هم آدم یه نماز بخورم یه هر دوشو انجام بده، اما اونجایی که باید یکیشو انجام بده، ریختن خون مسلمان حرامه. جنگ با اهل بغی هم واجبه. حالا کدوم اولویت داره؟ یکی از معانی ولایت ما صعب مستصعب اینه، چون من نظرم متمایل به اینه که اولی رو انجام بدم، امام مسلمین میگه دومی رو انجام بدید. و قرارم بر این بود که هر کی نظر خودش رو انجام بده، اصلا ولایت که معنی نداشت که، ولایت نمیخواست که هر کی به هر تصمیمی رسید عمل کنه، همه بازگیری صلوات در اختیار خودشون باشه، همه به تشخیص خودشون عمل کنه. دیگه حکومت اسلامی نبود که، اونگاه من تو قار زندگی میکنم شما تو قار بغل، من به مساله خودم عمل میکنم شما مساله خودت. اونی که کارو سخت میکنه اینه. تمام دعوا را اگر نگاه کنید، حزب اللهیایی که با اهل بیت درگیر شدن، منظور از حزب الله یا دیندارانه، اونا که گفتن چرا امام سجاد قیام نمیکنه، صد هزار تا یار داره امام صادق، بابا 30,000 سکه طلا پول یه لباس دادن واسه امام رضا، اینا پاکار نبودن در حد اینکه 70 تاشون کشته بشن؟ واقعا این واقعا زمان امام صادق 70 نفر آدم نداشتیم کشته بشن؟ خب چه تفاوت رفتاریه این که؟ پس حسینی عمل نکرد. اگر شما ولایت رو حذف کنی نمیتونی از بند این تعارض خارج بشی هیچ وقت، گیر تمام نمیشه. گیر تمام نمیشه. چرا الان این کارو کردی؟ مثال بزنم، من تا فردا صبح میتونم هی مثال بزنم که میشه به امیرالمومنین گیر داد. یعنی اگر شما برداشت دین نباشه، البته بحث راجع به امام معصوم، برای ما چون امام معصوم و الان نیستیم در عصرش، الان حکومت دست امام معصوم نیست که باش درگیر بشیم، الان امام معصوم دست تو جیب من نمیکنه میگه این پول حرامه بده، الان امام معصوم از خونم بیرون نمی کنه که بگی این خونه مال تو نبود، حقوق تو برگردون. خوبه امام معصوم الان، چون نیست که با من درگیر بشه. و بعدم میگم پاک بر سر اونایی که مقابل علی ایستادن سلام الله علیه. اما شما تو مسائل فقه هیچ که شکی نیست در اطاعت از مرجع، اگه نگاه کنید ما مرجع فراوان داریم که از مراجع معاصر با بارها دفترش اعلام کرده ایشان مصلحت نمیداند راجب غم زنی نظر بدهد. یعنی چی؟ یعنی چی آقا؟ آقای مرجع تحقیق، خب حکم نظرتو بگو دیگه، حرامه یا نیست در شرط فعلی. بهش هم نسبت دادن که ایشون حرام میدانه، بلا فاصله دفترش اعلام کرد که نه خیر، اینا دروغه، ایشون نمیخواد راجع این موضوع نظر بده. خب نظر بده، بگه حلاله. حلاله گفتنش که درد سری نداره. طبعا حسین چیا میگن دمش گرم، پرچم شعار رو برد بالا، درسته؟ در نیفتاد با دستگاه سید الشهدا. وقتی نظر نمیده معلومه نظرش چیه. چرا نظر نمیده؟ چون این نظر بده گوش نمیدن و تخریبش میکنن، آسیبای دیگه ای میبینه، اتفاق میفته، درسته؟ خیلی از احکام اسلامی رو امروز شما تو جامعه تلویزیون نمیتونید بیان کنید. اما کی جرأت داره بره راجع به احکام موسیقی در تلویزیون صحبت کنه؟ چون من از او عبور میکنم. فقیهی که این فتوا رو بزن نمیخوام. اونجایی که قراره که بیاد روی نظر من، نظر منو کنار بزنه، میگم اونجایی که امیرالمومنین صلوات الله علیه شهید شده، الان ما میگیم خاک بر سر خوارج، خاک بر سر اهل جمل، خودمون رو نمیتونیم مقابل قبل، چون ما مقابل امیرالمومنین نمیستیم. ولی اگر دقت کنم من که اونجایی که حجت در اطاعت دارم، اونجا حجت در اطاعت دارن دیگه. رد کننده حکم مرجع تقلید در مرجعیتش، در حقیقت رد کردن حکم امامه. رد کردن مسلم در کوفه رد امامه. مسلم که معصوم نبود. مسلم، حالا مثال بزنم، مسلم تشخیص داد وقتی هانیو گرفتن باید بره از هانی دفاع کنه، و سلیمان سعد خدایی گفت نه، من صبر میکنم تا خودش بیاد. بهترین آسونترین کاره، الان صبر میکنم تا امام زمان خودش بیاد، هزینه این نداره. چی شد مسلم تنها شد؟ مسلم که امام معصوم که نیست آقا، ممکنه خطا بکنه. تشخیص ما اینه که مسلم سفیر امامه، وصی و جانشین امام حسین که نیست. تشخیص داده قیام کنه، ما تشخیص نمیدیم قیام کنه. او به تشخیص خودش عمل کنه، ما به تشخیص خودمون عمل میکنه. خب اینی شد که شد. مسلم هم که معصوم نبود. کجا سخت اتفاق میفته؟ دقیقا همینجا. خیلی هم راحت میشه توجیه شرعیش هم کرد. ما حجت ندادیم مسلم که معصوم نیست، ممکنه خطا بکنه. ما به نظر خودمون حل میکنیم. هزار جور از این مثالا میشه در آورد. و خدا میدونه باز به خدا پناه برد از این که یه روزی امام زمان سلام الله علیه تشریف بیاره و ما مقابلش نیستیم. برای چه اینقدر در رواد به ما گفتن جلو نزنید از امام معصوم؟ جلو زدن از امام معصوم یعنی چی؟ این داره خطا میکنه. چرا این کارو نمیکنه؟ اینقدر برای شیعیان این مسئله حاد بوده که آخه یعنی که چی؟ امیرالمومنین صلوات الله علیه با عایشه که جنگیده از اینا غنیمت نگرفته. اینا رو چطور کشتن؟ خونشون حلاله. بعدم قابلمه شون نمیشه برداشت. قابلمه شون اموال خودشونه. خونشون رو زدید ریختید. از امام سجاد پرسیدن، از امام کاظم پرسیدن، از امام صادق پرسیدن، از امام هادی پرسیدن. وقتی یه مسئله ای را از چند امام میپرسن این مسئله حل نمیشده براشون. یعنی چی آخه؟ چرا امیرالمومنین محاکمه نکرد عایشه رو؟ چرا امیرالمومنین غنیمت نگرفت از این آخه؟ خونشون رو ریخت. الان من بگم آقا امیرالمومنین هرچی بگه چشم، ولی تو شرایطش که قرار بگیریم که مستقیم همه با معصوم طرف نیستن، با کارگزار معصوم طرفن. خود حکومت امیرالمومنین کارگزارش در یه شهره، درسته؟ یه جاهای خلاف بیینه، خلاف شرع بیینه. این که میگم بحث حساسه، خیلی سخته توش ورود کردن تو شرایط فعلی، اینه. اونجایی که خلاف شرع بیینه قطعیه، اینجا باید داد زد، ولو اینکه استاندار امیرالمومنینه. چون امیرالمومنین خلاف شرع عمل نمیکنه. که استاندارش بخواد بگه چون من استاندار امیرالمومنینم خلاف شرع عمل میکنم، سختی کار اینجاست. آیا میشه از استاندار امیرالمومنین انتقاد کرد؟ بله که میشه، انتقاد میکردن. چون استاندار امیرالمومنین که امیرالمومنین نیست، تازه اون زمان امیرالمومنین معصوم خیلی ها نمیدونستن. یه جایی خلاف شرع بیینه، یه جایی نه. شما میگی آقا بین این دوتا وظیفه چرا این وظیفه رو داری انجام میدی اون وظیفه رو انجام نمیدی؟ خیلی مرز جدا کردن این دوتا از هم سخته. او میفرماد که الان این کارو بکنی. من دیشب این مثال زدم، مثال خوبیه. همه فقهای شیعه میگن دفاع از مرزهای اسلامی واجب است. به عثمانی حمله کردن، فتوا به حکم به جهاد دادن، ولی وقتی آمریکا حمله کرد عراق رو بگیره، هیچ مرجع تقلید حکم جهاد نداد. چرا؟ ترسیدن چون پرزور بود. کدوم مرجع تقلید حکم جهاد داد؟ چرا با اسرائیل بریم درگیر شیم؟ بغلمون که آمریکا حمله کرده حکم جهاد، چرا اون موقع مدافعان حرم قیام نکردن؟ این سوال دیگه. چرا مدافعان حرم اون موقع کجا بودن؟ مدافعان حرم دقیقا مسئله همینجاست. قیام کردن اصل نیست، قعودم اصل نیست. ما نودیه بشه یعنی که ما نودیه بالولایه. اگه قرار بریمون که همه افراد تک تک تشخیص بدن که در همه شرایط همیشه حکم ثابته، ولی لازم نبود که رساله عملیه رو میذاشتن مرجع حاکم اسلامی، قانون رو وا میکردن میخوندن. آقا قانون مفسر میخواد، مخصوصا اونجایی که تزاهم هست. خب اگر به مرز اسلامی حمله کرد کشور طاغوت کافر، کافر حربی مثل آمریکا، خب حکم اینه که باید رفت. حتی اگه به کشور سنی ها حمله کردن، علمای شیعه فتوا به جهاد دادن، ولی فقیه ایران رو بذارید کنار، مراجع تقلید غیر انقلابی و بیرون از فضای جمهوری اسلامی هم حکم به جهاد ندادن وقتی به عراق حمله شد. چطور برای داعش حکم به جهاد دادن؟ برای آمریکا چرا حکم به جهاد ندادن؟ برای که مسئله این نیستش که همیشه باید دفاع کرد. بله آقا باید از مرز اسلامی دفاع کرد. بله آقا باید اقامه حق کرد. بله آقا باید اقامه عدل کرد. ولی اون گاهی پیش میاد که تزاحم هست. تشخیص مسئله سخته، مسئله فردی نیست. اینجا قرار بر این بود که همواره جوابش یه چیز باشه دیگه، وقت لازم نبود ولی باشه. یه مکتوبی در خونه ها مردم میفرستادن، میگفتن اگر پیانگاه کیو، اگر اینجوری شد سپس این، اگر حمله شد دفاع کنید. اینجوری نیست ظاهرا. پیچیدگی کارم دقیقا همینجاست که حالا من این جمله رو بخونم، از جلسه آینده سعی میکنم این خطبه 216 رو بحث کنم. خیلی سعی کردم امروز بحثم حساس چالشی نشه. میگم ما در دوره‌ای هستیم که بوخچی‌ها زیادن و حرف زدن رو سخت میکنه. من نمیخوام فکر کنید امروز میخوام ولایت رو علم کنم که عدالت رو باش دفن کنم. الحمدلله ما اینجا راجع به عدالت کم حرف نزدیم. ما حرفایم که زدیم هنوز معتقدیم. نمیخوایم با ولایت عدالت رو دفن کنیم. و منم کار ندارم که اون کسی که مدعی عدالته مدعی عدالته یا واقعا عادله، به من ربطی نداره، من کار ندارم. اما برای چی گفتن ما نودیه به شیء کما نودیه بالولایه؟ برای اینکه او الان تشخیص میده که اصلا رهبری و امامت یعنی همین. اگر شما باور کردی امام امامه، دیگه بری پشت سرش قرار بگیری، نه پیش روش، نه ازش جلو بزنی، نه اینکه بخوای فرمون به او بدی. نهایت فهم میکنی خبر از یه موضوعی نداره، بهش اطلاع رسانی میکنی. اما اونجایی که تصمیم میگیره دیگه، اگه قرار باشه که همه وایسن مقابلش نظراتشون میخوان اعمال کنن، که این جمله امیرالمومنین میشه: اذا غلبت الرعیت والیها او اجحف الوالی به رعیته. امیرالمومنین فرمود اون موقعی که والی به رعیتش، حاکم به مردمش ظلم کنه، این چه اتفاقاتی میفته که میخونم براتون. اگر والی به مردم ظلم کنه اینطوری میشه. از اون طرف میفرماد ظلم رعیت به والی چیه؟ اذا غلبت رعیت والیها، اگر مردم بخوان غلبه کنن به حاکم. یعنی چی؟ یعنی نذارن حاکم حاکم باشه. حضرت میفرماد اگر والی ظلم کنه، قبلا در حکمت های نهج البلاغه هم هست که فرمود اگر قبلا در حکومت های قبلی میگفتن که ولات ظالمن، امروز مردم دارن به من ظلم میکنن. چه ظلمی میکنن؟ لا رعی لمن لا یوتا، اجازه نمیدن من اونیو که تشخیص میدم بگم و اونو عمل کنم، اونو میخوام تحمیل کنن نظرشونو. اذا غلبت رعیت و والیه ها، کی رعیت به والی ظلم میکنه؟ وقتی نمیذارن. او به تشخیصش عمل کنه. تا دلتون بخواد این تو کشور ما هست. تا آموزش پرورشمون اینجوریه که صدا مردم در نیاد. مثلا پول میخوان بگیرن از مدارس غیر انتفاعی از مردم، بازرس میاد میگه تا شهریور شهری مصوب بگیری، که وقتی فضا میخواد، من کار کردم تو آموزش پرورش دیگه، که صدا در نیاد. مهر که شد یه جلسه همینجوری اولیا مربیان بذارید، انجام اولیا مربیان مثلا مصوب کنه 8 میلیون دیگه بگیرید، بعد بگیرید تورینی. پول سرویس رو همزمان با پول 600 بار بابا هر بکشید مدرسه، یه جا نگیری یه خیلی میشه 15 میلیون و همه جاش فشار میاد، بعد داد میزنه، بعد سرصدا میشه. یعنی کلن فضا طوریه که مردم حرفی نزنن. آقا اگر حق داری میگیری خب حرف بزنن، اگر ناحق میگیری هیچ وقت نباید بگیری. چرا چند بخشش میکنی؟ پول قضا بخشنامه میکنن. چرا من از شما بخشنامه میکنه آموزش پرورش؟ که یعنی کار کردن تو آموزش پرورش بدون دروغ آقا از سختترین کارهای این عالمه. من تو مدیر مدرسه بودم. شما بخوای دروغ نگی و مدیر مدرسه باشی در این کشور، چون میگه اولیا رو دعوت کن، پولو بگیر، ولی پول قضا و سرویس رو نگیر، اونو در یه دفعه دیگه ای بگیر.
که وقتی رفت گفت پول دادم، نگه یو 15 میلیون دادم، بگه 6 میلیون امروز دادم، 3 میلیون برای سرویس و غذا دادم، 5 میلیون هم مصرفه انجام اولیا دادم. اینم این اون یکم بعدش بگیر. و بازرس کار نداره مدرسه 20 میلیون گرفته یا نه، کار داره که 3 مرحله گرفتی یا یه مرحله. چرا میرید بچه‌تون رو مدرسه اسم می‌نویسید؟ به شما چند جا می‌نویسن اگه یه جا این پول ازتون می‌گیرن؟ چون تو یکیش تاریخ هفته یک هفت می‌زنن، تو یکیش یک پنج می‌زنن، تو یکیش یک سه می‌زنن. میگه صدا کسی در نیاد. اگر صدا در بیاد، این همینی که اذا غلبت الرعیت و والیها، اگر حق باشه، اگه نباشه که هیچ. تجمع میکنن مردم، وایسا تا 4 تا نیرو انتظامی رو له کنن، بعدن اقدام کنه. به نیروی انتظامی گفتن بدون تفنگ برید تو خیابون. خلن مگه اینا؟ حتما باید 3 تا کشته بدیم. خب اگه اونی که وایساده مقابل اینا ناحق، خب برخورد کن. اگر حق، خب غلط میکنی، بعدش هم برخورد میکنی. اگه صدا در بیاد، الان اینجوریه دیگه، شما بیاری تو ادارات مؤدب باشی پدرتو در میارن، شروع کنی به داد زدن، دو حالت داره، یا توهین به مأمور قانون کردی باز پدرتو در میارن، یا خیلی محکم داد میزنی اون وقت کارتو را میندازن. چرا گشته ارشاد جواب نمیده؟ چون اون مادمازلی که گرفتن شروع کنه به جیغ زدن، یا خوب بلد نیست جیغ بزنه پدرشو به درد سر میندازن، یا خوب بلده که جیغ بزنه وقت ولش میکنه. مأمور این انسان بیاد در خونه طرف، باز همینطور. یعنی بنا شده بر این که اذا غلبت رعیت و والی، اونجایش که حقه ها، اونجایش که ناحقه که بی خود میکنه کسی عمل کنه. یعنی صدای در نیاد، این که حکومت داری نشون. عرض میکنم اونجایی که ناحقه در هیچ صورتیش قبول نیست. منم نمیخوام بگم افکار عمومی توجه نشه. وقتی کار به این سطح برسه که شما برخورد به وقت نیازش نمی کنی، بعد شما میبینی یه نفر دیگه صبح تا شب هر روز داره عکس‌العمل نشون میده، هیچکی هم بهش عکس‌العمل نشون نمیده. تو شما یه جوری مردم رو بار آوردی که صدای کسی در نیاد. هر وقت ما رفتیم تو جلسات مدیران میگن آقا صدای مردم رو در نگیر، نمیگه ناحق نگیر، میگه خب اینا رو همه رو قانونیش کنید، مثل حقوق نجومی که قانونی شد. این اذا غلبت رعیت و والیه هاست. این برم اونم باش بازی میکنه. این بحث خیلی بحث خطرناکیه، این بحثی که ما داریم مطرح میکنیم. عرض کردم اگرم امروزه ماجرای فتنه بین ولایت و عدالت نبود، خیلی من راحت تر حرف میزدم. هی ترمز به خودم زدم که خیلی نخوام بحثو، نمیخواستم سیاسی کنم، میخواستم اصل اون موضوعی که از فرمایش امیرالمومنین خطبه 216 میخوام مطرح کنم رو عرض کنم مقدمش. انشالله بعدن ادامه میدیم. روز وفات زینب کبری سلام الله علیها، جای همه یاد هم عزیزان این جلسه، هم عزیزان جلسه بزده که وعده داده بودم و بعدن بی توفیق شدم، تو حرم امیرالمومنین یه روزه خونی، روزه از زینب خون. من همون لحظه ساعت جلسه بود عهد کردم که انشاءالله اومدم اون روزه که تو حرم امیرالمومنین شنیدم و همون رو اینجا عرض کنم. امام حسین سلام الله علیه گرفتار مردمی شد که اونا هم یه جور دیگه ای به او هی میفتن نرو آقا. ابن عباس گفت زن و بچه تو نبرد در.
حق این بود که همه میرفتن به امام میگفتن ما چه کنیم، و همه توصیه میکردن، گفتن اگر کوفه میخوای برید زن و بچه تو نبر. روزه خون تو حرم امیرالمومنین رو کرد به گنبد امیرالمومنین سلام الله علیه و از قول از زینب چند تا جمله به امیرالمومنین گفت. من نمیتونم همه اون جملاتو بگم. یکی دو تا شو فقط اشاره میکنم، امید دارم امام زمان به مجلس ما نظر کنن. خدا ما رو مهیای ظهور امام زمان قرار بده. باید پناه ببریم به خود امام زمان از اینکه کار به جایی برسه و اون مقابل حضرت بیستیم. این خیلی حرف عجیبیه که مرحوم آقای بهجت رحمت الله علیه می‌زدن و این فرمودن اینقدر فتنه سنگینه که نمیدونه آدم دعا کنه در زمان ظهور حضرت باشه یا از دنیا رفته باشه دوچار فتنه نشه. بودن کسایی که به امیرالمومنین قربون صدقه میرفتن فکر نمیکردن یه روزی شمشیر به روی اون میکشن. بود کسی که قربون صدقه حضرت میرفت و حضرت تحویل نگرفت، گوه برای چی ما رو تحویل نمیگیری؟ فرمود یه روزی تو این شمشیر تو که امروز داری پاک میکنی خونها رو که در راه من ازش استفاده کردیم به روی خودم میکش. و خدا نیاره اون روز. و اگه من خیال کنم که خودم باید خودم رو حفظ کنم، این اول شرک و بدبختیه. باید پناه برد که خیلی عبرت در داستان عاشورا هست. نماز خونه مقابل امام حسین قرار گرفته. نماز خونه گفتن امام حسین استجیر و الله مفسده، برای همین به نمازش جسارت کرد. می روزه خون اینجور میگفت، میگفت یا علی، نجف از توابع کوفه است، توی حاکم اون شهری که اگر داشت رد می شد امیرالمومنین صلوات الله علیه، دید مردی سر یه زنی داد زد. گفت یا علی، یا امیرالمومنین، ما رو بردن تو همون شهری که تو اون شهر وقتی راه می رفتی. مردی سر مسئله مالی اختلاف شد تو بازار بین یه مرد و زن، سر خرید و فروش، و داد زد سر زنه. بلا فاصله امیرالمومنین برخورد کرد، اتفاقی هم نیفتاده بود. لا 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 نمیچرخه دهنم بگم انشالله اگر اذن بده عرض میکنه. گفت وقتی جنگ تو کربلا تمام شد بچه ها فرار کرده بودن، عمر سعدی در و فرستاد که اسرا را یه جا جمع کنن، اینا فرار نکنن تا فردا حرکت کنن. روزخون اینطور میگفت، گفت یا امیرالمومنین یا ببین محافظ ما کیا شده. تا چند ساعت پیش عباس محافظ بچه ها Yeah. لا 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 یکی دیگه شو بگم نمیتونم بیان کنم، از بیادبی میترسم. او زینب کبرا میگشت بچه ها رو یکی یکی پیدا کنه، وارد قتلگاه شد، دید یه بچه ای تو قتلگاه هست، خودش رو بدن انداخته بود داشت گریه میکرد، محافظا زینب کبرا رو رها نکرده بودن، تا این بچه نگاه کردید اینا اومدن دست رو سرش گذاشت.